أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعد از اون که مسئله کافر تمام شد، یه فروعاتی باره بر این مسئله هست. فرع اول که فرع مشکلی هم هست، اونه که اجماع داریم بچه کافر کافر است، چنانچه بچه مسلمان مسلمانه بچه کافر هم کافر است. اگر گفتید که الکافر به اقسامهی نجسون، این بچه که تازه به دنیا اومده نجسه، بچه 4-5 ساله نجسه، تا به بلوغ برسه انتخاب بکنه کفر را یا اسلام را، و تا تابع پدر و مادر نجسه. مشهور در میان اصحاب، بلکه بسیاری از بزرگان، از قدما، از متأخرین ادعای اجماع کردند. اما 4-5 تا دلیل هم براش آوردن که این دلیل ها اون اجماع رو سوس میکنن، میشه اجماع مدرکی. ولی علی کل حال همینجور که در اصل کفر دیروز گفتیم اجماع هست، یه همچین اجماعی هم هست در این که بچه مسلمان مسلمانه، بچه کافر کافره. اون وقتی که رفتن سر دلیل، در دلیلش موندن که حالا به چه دلیل بچه کافر نجسه، بعضی تمسک کردند به یه روایاتی که این روایات میگه که در روز قیامت بچه های مسلمون با باباشون بهش میرند و بچه های کافر هم با باباشون جهنم میرن. و گفتندم که در روایت اومده انه کافر لذا ملحق به باباشه. قرآن راجع به بچه مسلمان ها می فرماید که الحقنا ذریتهم، اما قرآن راجع به بچه های کافر نداره. اما روایات داریم که این بچه ها با باباشون ملحقن. اگر باباشون کافره اینها هم جهنم میرن. این اصلا یعنی چه؟ یعنی چه جور میشه بچه کافر مثل باباش تو جهنم معذب باشه؟ نمیشه مثلا درست کرد. از اول روایات صحیح و سند ظاهر و دلاله ای تو مسئله داشته باشیم، اما ملتزم شدن به این که بچه های کافر مثل باباشون تو جهنم می سوزن معذب باید یا این روایت ها رو تردش کرد یا یه فکری برش کرد. لذا این مثلا فکر کنیم بگیم که مراد اینه که اینا تو جهنم هن اما معذب نیستن. تعویله اما چاره ای هم نیست غیر از این. چنانچه مثلا این هست که افراد خوب بهش میرن، افراد بد جهنم میرن. حالا مستضعفین چی؟ خب نمیشه بگیم که اینها جهنم میرن. الا المستضعفین من الرجال و النساء لا یستطیعون حیلتن ولا یهتدون سبیلا. میگه اینا جهنم نمیرن. خب بهش که نمیتونن برن، برای اینکه بهش مقام قرب الهیست مختص به شیعه میشه. جهنم هم که نمیتونن برن برای اینکه مستضعف هم. مستضعف هم فقط این معناش نیست که کشش فکری نداره. نه، یه دفعه کشش فکری نداره، یه دفعه نتونسته بررسی نتونسته بکنه، به فکرش نیمده بررسی بکنه، یه دفعه هم جهل مرکبه. بررسی کرده اما نتونسته به جایی برسه. و قرآن شریف دو قسمشو میگه: الا المستضعفین من الرجال و النساء لا یستطیعون حیلتن، یعنی کشش فکری نداره، ولا یهتدون سبیلا دسترسی نداره. اما ما بقیش را هم دیگه باید خودمون اضافه بکنیم. عنادی در کار نبوده، لجاجی در کار نبوده، بررسی کامل بوده، به جایی نرسیده. اینا هم باید ملحق به آیه بشه. رضا آیه شریفه خب میگه که اگر مقصر نباشه جهنم نه. جهنم مال مقصره، جهنم مال عنوده، جهنم مال لجوجه. خب حالا بهش که نه، جهنم هم که نه، خب میگن که پروردگار عالم جاه زیاد داره و بالاخره در رفاهن یه جایی مثل در دنیا میچریدن، اونجا هم میچرن، در رفاهن معذب نیستن. متنعم به اون نعمت های بهشتی نه، اونا مختص به اون روح تشیعه. اما بالاخره ان الله لا یضیع اجر المحسنین، اگر راستی این محسن باشه و تقصیری هم نباشه قشور باشه که منقسم بشه به 4-5 قسم قشور، قشور باشه. خب میگیم که یه جایی تا خدا خدایی میکند بیچرن، و همینجور که تو دنیا به فکر ما دیگریشون بودن اونجا هم. اما این روایت ها میگه جهنم میرن. اگه تعبیر بتونید بکنید جهنم میرن، معناش این که تو جهنم با پدر و مادرشونن، اونا معذبند اما بچه نه. و الا اگر بخوایم بگیم که معذبند، نتیجه بگیریم این که کافرن، کافر که جهنم میره بچه هاشونن جهنم میرن، نمیشه درستش کرد. یکی دو تا از این روایت رو بخونم ببینم که شما چه استفاده میکنید. قال الله تبارک و تعالی والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم. این خیلی مربوط به بحث ما نیست، تمسک به آیه کردن برای تقریب به ذهنه، و الا معلوم مؤمن دلش مخواد که بچه هاشم باش باشند، اگر راستی اینا لیاقت بهش داشته باشند اون گناهشون، شاید هم همین پدره شفاعت بکنه دیگه، این بچه ها ملحق میشن دیگه. اهم از این که این بچه ها حتی بالغ باشن یا بالغ نباشن، برای اینکه آیه شریفه داره والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان، لفظ ایمان داره، الحقنا بهم ذریتهم. همین دیگه فضا. این آیه شریفه برای تقریب به ذهنه، اون که استدلال به شده قطع نظر از این آیه اینه. روایات نمیدونم چه جور شده، صاحب وسائل روایات رو نقل نکرده و مرحوم صدوق در من لا یحصر آورده. حالا چرا مرحوم صاحب وسائل نیاورده نمیدونم. روایت ها من لا یحضره الفقی جلد سوم صفحه 155، 4-5 تا روایت اونجا هست، از جمله روایت ها صحیحه عبدالله ابن سنا. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اولاد المشرکین یموتون قبل ان یبلغ الحلم قال کفارون. بعد فرمودن که والله اعلم بما كانوا عاملین یدخلون مداخل آبائهم. خب تمثل کردن به این روایت، گفتن بنابراین بچه کافر کافره. یکی در حال کفر میمیرد، یکی هم همونجا که باباش میرد این میره. و نمیشه این که بهش ملتزم شو. این عبدال صحیح بود. موثقه وهب عن جعفر عن علی علیه السلام اولاد المشركين مع آبائهم في النار، اولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة. اذا گفتن که پس بچه کافر کافره، اگر کسی ملتزم بشه که ملتزم نمیشد بشیم، خب این روایت ها آیه مربوط به قیامته. اما بگیم تو دنیا بچه کافر نجسه، چون باباش نجسه دیگه روایت دلالت نداره.
مأمورین عذاب هم فنار هم ما تحضیل که میشه یه مزید عذابیه برای پدران
لذا یه حرف اینه که اصلا چجور روایت رو معنا بکنیم. اگه بتونیم که نمیشه روایت رو معنا بکنیم، باز بخوایم استدلال بکنیم برای بحثمون و بگیم که بچه های کافر کافرن. مثلا حتی بیاد تا اینجا بگید که بچه کافر حربی میشه بچه رو کشت، هم نجسه هم احکام کفر برش باره. لذا این روایت، لذا توجه کنید این روایت ها از دو جهت اشکال داره. یه جهت معناش نمیدونیم یعنی چه، نمیتونیم معنا بکنیم، با عدل الهی جور نمیاد. نه توجه کنید آقا، توجه کنید، خیلی خوب حالا روشن شد، پیش شما روشنه، پیش آقایون که روشن نیست. توجه کنید، خیلی خوب. یکی این که معناشو نمیدونیم یعنی چه، و این که کافره یعنی چه، جهنم میره یعنی چه. مگر این که کسی بتونه تعویل بکنه. هزار روایت رو باید تردش کرد، یعنی ترد به این معنا بگیم علمش مال خودشون دیگه، هر که صلاح معلوم خدا عمل بکنه. حالا اگر کسی روایت ها را تعبدن قبول بکنه، اما بازم تمسک به روایت ها برای این که اولاد کافر نجسه نمیشه، برای اینکه اینا مربوط به قیامته، مربوط به احکامی که در دنیا هست، از روایت ها نمیتونیم استفاده بکنیم. خب این یه دست از یه دلیلشون، چند تا دلیل دارن، این یه دلیل. دلیل دوم گفتن که اسلام و کفر عدم و ملکه است، و هر که مسلمان نیست کافره. بنابراین بچه مسلمان ها که مسلمان نیستن پس کافره. این هم دو تا اشکال داره. یکی این که کفر و اسلام عدم و ملکه، را قبول نداریم که گفته. از نظر قرآن اسلام و مشرکین و یهودی و نصارا همه پلو هم گذاشته شده. یا ایها الذین آمنو، یا ایها المشرکون، یا اهل الكتاب. عقیده است، عقیده شرک، عقیده کفر، عقیده اسلام. کی گفته آدم و ملکه؟ یعنی هر که مسلمانی کافره، نه ممکنه نه مسلمان باشد نه کافر. لذا این که ما بگیم حاله ای که مسلمانی کافره، پس حتی برسه به اونجا تمام احکام کفر براش باره، من جمله نجسه. نمیشه گفت دیگه. لذا عدم ملکه نی، بچه یهودی داریم، بچه مشرک داریم، بچه مسلمان داریم. بگیم که نه، این که اون آقا تمثل کرده، بگیم که نه بچه مسلمون نداریم، بچه نمیدونم یهودی نداریم، بچه مشرک نداریم. و اینا چون که عقیده اسلام ندارن، بنابراین کافرن. این حرف اوله که عدم و ملکه که گفته شده، ما میگیم نه، بلکه بین کفر و اسلام زدنه. وقتی زدن شد دیگه این بچه مسلمان مسلمانه، بچه کافر هم کافره. حالا احکام کوب برش باره یا نه، اول حرفه. حالا یه کشی بگید عدم و ملکه. خب عدم ملکه اینجور میشه، این بچه نه مسلمانه نه کافره. چرا میخواید بگید نجسه؟ برای که عدم و ملکه باشه، عدم مضاف دیگه، معناش این است که این بچه مسلمان نی اما کافرم نی. خب اما این که این بچه مسلمان نی پک کافره، این دیگه از کجا؟ ازا اگر عدم ملکه درست کردید، این بچه نه مسلمانه نه کافه، نه احکام اسلام برش باره نه احکام کفر، طوری نی. اما بالاخره نجس نی، این بحثی که الان بخواییم بکنیم نجس نی. این هم حرف دوم، که حرف دوم گفته شده است که هر که مسلمانی کافره، پس احکام کفاره برونه. بگیم این دیگه کجا؟ خب هر که مسلمانی کافره اما احکام کفر رو داره یا نه؟ خب برمیگرده به این که اگر عقیده شرک داره، اگر جحوده، اگر منافقه، اگر یهود و نصراست احکامشو داره، اگر نه نه. اینم دلیل دومه که نمیشه درستش کرد. دلیل سوم گفتن که استصحاب، استصحاب چیه؟ گفتن این در حالی که تو شکم مادر بود نجس بود. کی نجس بود؟ وقتی کی شد که اینا نمیگن همون علقه و مضغه شد. علقه و مضغه بود، نجس بود. حالا نمیدونیم آیا پاکه یا نه، اون استثابو میکنیم. خب این خیلی اشکال بهش وارده. یکی ما سابقا گفتیم اصلا چیزهایی که در باطن نجس نیست، یعنی خون در بدن الان هر کسی مثلا چند کیلو خون داره، حالا این نجس خونا اسر خرج داره نماز میکنه با نجس؟ و احدی نگفته خون در باطن که نجس نیست. یعنی اولا که سابقا صحبت کردیم و گفتیم خون نجسه در وقتی که ظاهر باشه. مسئله دوم که این مهمتره، فراموش شده توی استصحاب، این که نطفه بوده بگید نجسه، علقه بوده بگید نجسه، مزغه بوده بگید نجسه. اما وقتی که کسان العظام لحما یا آدمک دیگه چرا نجسه؟ او اشتحاله شد دیگه. یعنی نطفه اشتحاله شد، علقه شد. علقه و مزغه اشتحاله شد، یه تیک گوش شد. گوشته یه جهش عجیبی سلولهای استخوانی پیدا کرد، استخوان شد. فکسان العظام لحما یه آدمک شد. ثم روح الله در او دمیده شد. فتبارک الله احسن الخالقین. این چه نجسه؟ ولی اگر هم نجسه، خب نجسه ظاهریه، لذا هم وقتی به دنیا اومد ماما یه اگه مسلمان بشه آواز میکشه. لذا نمیدونیم این استصحاب یعنی چه. خون بوده نجس بوده، پس حالا نمیدونیم نجس از یا نه استصحاب بکن. تبعیت که خب اول حرف دیگه
وقتی که چهار ماه بود همین روز در کمیده نشده بود من الکافر
چی بود؟
جز امن الکافر.
نه بابا، جز امن الکافر که هیچ که نگفته. جز امن الکافر که این جز نیستی دیگه. جز امن الکافر که نجشی معنی بود دیگه، معنی بود، علاقه بود، مدقه بود. این آقایونی که استصحاب کردن اینجور فرمودن دیگه. این یه حرفه. خب ما تو همین داریم بحث میکنیم، ما تو همین بحث داریم بحث میکنیم، نمیدونیم اصلا چه جوریه. حالا نطفه ملحق به پدر و مادره، خب تو همین داریم بحث میکنیم. اگه کسی بحث بکند بله، اگه کسی قبول بکند که الحقنا بهی ذریتهم، وقت نطفه با علقه و مزغه و همشو میگه. من جمله این بچه که به دنیا اومده الحاق میخواییم درست بکنیم. حالا این آقا استصحابی که کرده گفته است که علقه و مضغه بود نجس بود، پس حالا هم نجسه، نجس ذاتی. بله، این فرمایش شما درسته. اما مشکلتر از همه اینا این فاصله بین قضیه متیقن و مشکوکه. اگر یادتون باشه در کفایت میگفتن اگر فاصله بشه بین قضیه متیقن و مشکوکه دیگه استثاب نداری. خب اینجا همینجور شده، علقه بوده، مزغه شده، مزغش بوده، یه تیکه گوش شده. خب این دیگه پاکه، دیگه نجس نیست. ثم کسان لحما دیگه نجس نیست. فانشأناه خلقا آخر دیگه نجس نیست. حالا به دنیا اومده میخوای استصحاب نجاستش رو بکنی، اینا رو همه رو رها کن اون استصحاب بگی. خب میگم آقا اگر بخوای استصحاب بکنی بگو تو شکم مادر پاک بود، حالا هم پاکه، چرا اینجوری استصحاب بکنی؟ مهمتر از همه اینا قضیه متیقنه غیر مشکوک است، مشکوکه غیر متیقنه است. علقه و موزغه قضیه متیقنه شما، مشکوکه این آدم که این بچه که داره راه میره. نمیشه که ما باید عرفیت داشته باشه. مسلم قضیه متیقنه خونه تو شکم مادره، یعنی علقه موزغه. قضیه مشکوکه شما چیه؟ این بچه که داره راه میره معلومه نمیشه دیگه. از این استصحاب باید بگیم که با اشکال تر از همه این ادله هست. این هم سوم. چهارم گفتن خوب مثل کلب و خنزیر. خوب بچه کلب کلبه نجسه، بچه خنزیر خنزیر نجسه. چنانچه حتی اگر کلب و خنزیر با هم جمع بشن بچه پیدا بشه گفتیم که نجسه. اینم اشکالش خیلی واضحه و اون اینش که این بچه خنزیر الان خنزیره و عمومات خنزیر میگیره دیش، اما بخش ما این بچه کافر که کافر نیست. خودتون میگید کافر نیست دیگه، میخواید ملحقش بکنی. اون بچه سگ سگه، الان صورتا سگه. حالا شما میخواید بگید بچه کافرم مثل بچه سگ. یا خب اگه کافر باشه خب مثل بچه سگه نجسه، اما کافره یا نه؟ اصلا بحث ما همینه که کافره یا نه. تمسک که به عام در شبهه مشتاقیش که نمیشه کرد، در شبهه مشتاقی خود عام. ما اصلا نمیدونیم این بچه سگه یا نه، اونجا میدونیم بچه سگه، اینجا نمیدونیم آیا این بچه ملحق به باشست یا نه. بگی که چون بچه کافره ملحق باشه. خب روایت که اینه نمیگه ملحقش بخون. اون میگه که کل مولودن یولد علی الفطره الا اینکه باباش خرابش بکنه، یعنی باباش یهودیش بکنه، باباش نصرانیش بکنه. حالا دلالت میکنه بر اینکه باباش نجسش میکنه، احکام کوب برش باره. اون که کل مولودن یولد علی الفطره یعنی اگر رفیق بد نباشه این اون فطرت الهیش مسلمانش میکنه. چنانچه همون یهودیه نصرانیه وقتی تو بنبست گیر کنه اون فطرت کار میکنه. فاذا که بو فلفوق دعو الله مخلصین له الدین فاذا نجاهم الالبر اذا هم یشرکون یا اذا هم مشرکون. لذا اون قضیه فطرت و بعدش هم جبر محیط و جبر خانوادگی و اینا موجب بشه که حجاب برای فطرت بشن، اونا یه حرفای مسلم خوبی است و قرآن هم بسیار خوب دلالت داره، قرآن به خوبی دلالت داره، فطرت الله التي فطرنا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. بعدم روایت داره اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فاذا نجاهم الى البر اذا هم يشركون. و فطرته در همون مشرکه کار میکنه، اما در وقتی که بنبست تمام شد دو دفعه همون ناجنسی که بوده هست. بذار ما رو این طرف اون طرف نکشونید، قضیه مول فطرت و کل مولودن علال فطره رفتی به بخش ما نداره دیگه، دلیلم نداره این که بگیم بچه کافر کافره. بله مرحوم صاحب جواهر و دیگران در بخش کفر اگر یادتون باشه دیروز عرض میکردم، اون که خیلی کار میکنه تو کتابا این اجماعه. دیروز میگفتم که مرحوم صاحب عروه میفرمایند که الکافر و نجسون و اقسامه. دلیل چی؟ همشون میگن اجماع. ادله میگن ناتمام، همشون میگن اجماع. بذار اینجا هم همینه، ادله ناتمام همشون میگن اجماع. خب اگر اجماع رو تو مسئله باشه، خب همین داریم همین رو بحث میکنیم. یه مسئله دیگه لقیت دارالکوف و لقیت دارالاسلامه، اون روایت داریم از بحث ما بیرونه و اون این است که اگر شک کنیم این بچه مسلمانه یا کافر، اگه تو ایرانه بگو مسلمانه، اگه تو اروپاست بگو کافره. اسمش مثلا لقیت دارالکفر و لقیت دارالاسلام، اون وقت اماره میگیرن، مربوط به بحث ما نیست جاییشون که میگن اماره میگیرن. چنانچه روایت صحیح و سند هم داریم خدمت امام صادق، میگه که من یه سفره پیدا کردم، این سفره همه چی داره من جمله گوشتی هست، گوشت داره که باید احراز تشکیه بکنم میتونم بخورم یا نه، حضرت فرمودن میتونی، برای این که بیابون مربوط مسلمان ها دارالاسلامه. اذا فرمودن اگه در دارالکفر کشید نمیشه، برای اینکه اصل نداریم و اصالت عدم تصفیه است، اگر در اسلام باشه در بیابان مسلمان ها باشه میتونیم، اسلام یعنی این دارالاسلام اماره است از برای تصفیه است. اذا راجع به بچه هم همینطوره، یه دفعه یه بچه که حالا زیاد هم هست پناه بر خدا، یه بچه رو گذاشتن سر راه رفتن، خب حالا این بچه رو برمیداره، این بچه مسلمانه یا نه؟ میگه مسلمانه. ولد و زناس یا نه؟ میگیم که حلال زاده. این بچه کافره یا نه؟ میگه مسلمانه. همچنین تا آخر. برای خاطر این که برای خاطر اینکه دارالاسلام اماره است برای اینکه این بچه مسلمانه، این ربطی به بحث ما نداره. بخش ما اینه که میدونیم کافره، آیا نجسه یا نه. اون وقتی که میدونیم مسلمانه خب میدونیم پاکه، نمیدونیم نجسه یا نه، به چه دلیل بگیم که نجسه؟ اجماع گفتن نجسه، نه هیچ ربطی به اصلا نداره. اسلام میگه، اسلام میگه کافر مثلا نجسه، اما این بچه چرا نجسه؟ این چهار تا دلیل بود که هیچ کدوم دلالت نداشت، اما تو مسئله اجماع هست. و اونی که اگر مطالعه کرده باشید، یا انشاءالله امشب مطالعه میکنید، میبینیم که دلچسب فقه هاست هم اجماعه. اما اشکال اجماع همینه آقا، اینا خودشون تمتع کردن، یعنی همین کسانی که گفتن بچه کافر کافره، تمسک کردن یا به این چهار تا دلیل، یا به این یکی از چهار تا دلیل، دو تا از چهار تا دلیل. خب ادله نا تمامه، قولشون هم لا تمامه. حالا میشه گفت که اجماع مدرکی هم هیچی، قاعده طهارت میگه پاکه. اگه جرأت داشته باشی بله بگو، اگه جرأت نداشته باشی از اجماع باید ترسید و بگیم که نجسه. مسئله بعدیمون راجع به ولد الزنا است، که بعدی گفتن ولد الزنا کافره. انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.